عبارت رو دقت کنید، صفحه 130، الامر بالامر به شیئن، امر کردن مولا به یه نفر که برو امر کن نفر دیگری را به یه کاری، چیزی، نمازی، روزه و غیره. امام صادق علیه السلام به ما امر کرده اند که بچه هاتون رو امر به نماز کنید از سن 7 سالگی. سوال این است که بچه ای اگر به خاطر این امر ما اومد نماز خوند، آیا فقط داره اطاعت از پدرش میکنه؟ اطاعت از پدر خب کار خوبی هست، ولی به من نیستش که نمازش هم مطلوب خدا باشه. اما اگر گفتیم که داره اطاعت از امام صادق میکنه، طبیعتاً داره یک واجب یا مستحب شرعی رو عمل میکنه و خدا هم باید این کار او رو بپذیره و در نام اعمالش ثبت کنه. سؤال اصولی اینه، فانه وقع الكلام فی دلالته علی الامر بذلک الشیء مباشرتاً. کلام یعنی بحث اصولی ما در این مطلب واقع می شود که آیا این امر به امر دلالت دارد بر اینکه مباشرتاً امر به اون عمل داره انجام میشه. یعنی امامی که به یه پدر میگوین به پسرت امر به نماز کن، یعنی مباشرتاً دارن امام صادق امر کنن به این پسره. اگه اینو بپذیریم، کار پسر میشه اطاعت از امر امام، امر اطاعت از امر شارع، و در هم در نامه اعمالشه، هم در مستحبات و واجباتشه و اضافه بشه. اما اگر نه، آقا گفتیم اطاعت از پدر هست، خب اطاعت از پدر یه ثواب اطاعت از پدر داره، نه ثواب نماز. حال مولا اذا امر زیدن مثلا به ان یعمر خالدن به شیئن، حالا اینجا مثال پدر زید و خالد و اینا فرمودن، بهتر بود اینو نمیگفتن. وقتی مثال های شرعی واضحی این همین داریم، چه لازمی داشت زید و خالد بگم؟ مولا امر کرده به زید که مثلا پدره، که دستور بده به خالد که پسره به یه چیزی. فهل یستفاد الامر المباشر، آیا استفاده می شود یه امر مباشری از طرف مولا برای خالد که این پسره باشه؟ منزال اولا از این حرف مولا که به بابای گفته پسرت اینو بگو، امر مستقیمی از طرف بابا خطاب پسره استفاده می شود یا نه؟ فعل الاول، اگر ما گفتیم استفاده می شود، یکی از نتایجش همون نتیجه کلامی فقهیه که عرض کردم، درست؟ یکی از نتایجش همون نتیجه است که در مورد ثواب و اینها عرض کردم خدمتون. یه نتیجه دیگرش هم اینه، دقت بفرمایید، یه نتیجه دیگرش هم این میتونه باشه که اگر این بابای مثلا یادش رفت بیاد به این پسره بگه، بابای نگفته، ولی مثلا داداش بزرگه میاد به این پسر میگه که راستی دیروز که با بابا رفته بودیم پیش امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن که به بابا گفتن که به پسر بگو نماز جمعه بره. خب اگر ما در اینجا بگیم که امر به امر به معنای امر اول مولا هم هست، طبیعتاً وقتی که این پسر مطلع میشه از امر امام صادق، واجب هست که او اطاعت بکنه، حتی اگه باباش یادش رفته بگه، چون مهم امری است که از طرف امام صادق به او رسیده، این باید نماز جمعه رو شرکت بکنه ولو باباش چیزی نگفت. چون داریم میگیم امر همون امر اولی که داره به این میرسه، ولو اینکه از یه راه دیگه ای مطلع بشه. اما اگر گفتیم نه، ربطی به امر امام صادق علیه السلام نداره و فقط این پدره هستش که باید بیاد به این پسره بگه، امام به این پدر امر کردن، پدر هم باید به این پسر، تا وقتی که پدر چیزی به این نگفته، کاری برش واجب نمیشود. یکی از فایده هاش ممکنه اونجا باشه. فعل الاول، اگر ما مبنامونی شد که این امر اول خطاب به اون مأمور دوم سرایت میکنه، لو اطلع خالد علی ذلک قبل ان یأمره زید، اگر این پسره مطلع شد که امام صادق فرمودن که برو نماز جمعه، قبل از اینکه بابا بهش بگه، خودش از یه راه دیگه مطلع شد که امام صادق فرموده بودن به بابا که به پسرت بگو این هفته بره نماز جمعه، خب لوجب علیه الاتیان و بذلک الشیء، واجب برش میشه که به جا بیاورد. این یکی از فوایدش هست. و علی ثانی لا یکون ملزما بشیء. اما اگر بگیم نه، امر آمر اول به مأمور دوم سرایت نمیکنه، فقط باید این پسره منتظر امر پدرش باشه تا برش واجب بشه. مثال فقهی هم که این بحث داره، امر شارعه ولی السبی به امرهی به صلات، این که شارع دستور داده باشد ولی بچه‌ای را به این که بچه‌ات را دستور بده به نماز خواندن. اینجا کدومشون امتثالاشون هر کدوم به چه صورته؟ دقت دارید، امام صادق علیه السلام که به پدر امر کردند که این کارو بکن، وقتی این پدره به بچهش میگه که نماز بخوان، جواب سوال خانم حسنوان ببینید، وقتی که امام صادق به ما فرمودن دستور بدید بچهاتون را، کی ما امر امام صادق را امتثال میکنیم؟ موقعی که ما دستور بدیم نه خبر بدیم. خب ترجمه فرمایید. یکی از نکاتی که مرحوم امام هم توی تحریر البصیره شون دارن همین نکته است، میفرمان که امر به معروف اسمش روشه، امر درش هست. برای این که مثلا شما به یه نفر بگی که چه خوب میشه که شما کمتر مثلا کمتر غیبت کنی، کمتر دروغ بگی، چه خوب میشود که امر به معروف نیست. شما اگر میخوای امر به معروف کنی باید به طرف دستور بدی، دستور به نماز، دستور به حجاب، دستور به پاکی، دستور به چی؟ این دستوران میگن امر به معروف. اما اگه شما یه خبر بهش بدید، بگید که مثلا نماز چیز خوبی ها، نماز شب رزق و روزی آدم رو زیاد میکنه، مطالعه کار لازمی ها، مباحثه کردن خیلی مفیده ها، اینجور اینا هیچ کدومش امر به معروف نیست. جملات خبری هیچ کدوم امر به معروف حساب نمیشه. درسته حالا شما با خبر دادن ممکنه بتونی بهتر او رو جذب کنی، یک کسی مثلا حجابش رو رعایت نکرده بگه اگر حجابتون رو رعایت کنید خیلی بهتره ها، خب این حجاب رو رعایت کنی خیلی بهتره، با این جمله خبری محترمانه داری زمینه اون گناه رو از بین میبری، کار خوبی هم هست، ولی اون امر به معروف محقق نشده. البته طوری هم نیستان، چون آدم تونسته با یک بیان زیبا و محترمانی به مطلوب برسه و اجابه طرف اصلاح بشه، ولی غرض همین هستش که امر کرده یه چیزه. اینجا هم اگر پدر اومد به بچهش گفتش که دقت کنید، اومد گفتش که راستی دیروز خدمت امام صادق علیه السلام بودیم، ایشون فرمودند که، اگر بگه فرمودند که به نماز جمعه برو، این اطاعت امر امام صادق رو نکرده. دقت کنید، امام صادق علیه السلام به پدره داره میگه که داره میفرمان که امر کن پسرت را، مرو ابناءکم بالصلاه، دستور بدهید بچه هاتان را به نماز خواندن. وقتی ما میایم به بچه ها میگیم که امام صادق فرمودن که نماز بخونید از مثلا سن 7 سالگی ها، این اطاعت امر امام نیست، چون امام که نگفته بودن خبر بده. شما میگید امام صادق فرمودن جمله خبریه. کی اطاعت کردی؟ وقتی که امر کنی. امر کنی یعنی میگی بچه پسرم پاشو نماز بخوان. وقتی که میگی بچه جان پاشو نماز بخوان، داری اطاعت میکنی از امام صادق رو، چون امام ما رو امر کردن به امر کردن، و این امر کردنه خب معلومه دیگه جمله امری با جمله خبری کاملا متفاوته. این نکته ظریفی است تو این بحث و بحث امر معروف و اینها باید در نظر بگیریم. و مثال الفقهی، امر الشارع ولی السبی به امرهی به صلاه، مولا دستور داده که به بچت دستور بده به نماز خواندن. فان قیل بالاول، اگر ما اینجا گفتیم مبنای اول رو پذیرفتیم و گفتیم امر به امر، امر شارع، امر عامل اول حساب میشه. ببینید صورت مسئله رو اینجوری باید بگیم، امر به امر، امر عامل اول حساب می شود، یعنی انگار عامل اول امر کرده این بچه رو. در این حالت کان ذالک امرا للسبی بالصلاه ولو علی نحو الاستحباب. پس از اینجور موارد میشه نتیجه گیره که امام صادق علیه السلام دارن بچه رو امر به نماز می کنن، و شارع ما بچه های 6 7 ساله رو هم امر به نماز کرده ولو علی نحو الاستحباب. ثمره فقهی و کلامی بسیار زیادی داره و کاملا مشخص میشه که بچه ها هم اگر نماز بخوانن دارن اطاعت امر خدا رو میکنن، چون خدا به این واسطه بهشون دستور داده. چون ببینید مستقیم که نمیشه گفت، دارید ما امر مستقیمی به بچه ها که نداریم، بچه ها تا وقتی که به تکلیف نرسیدن خطاب شرعی بهشون نیست. رفع القلم عن السبی، تکلیف نسبت به بچه ها نیست. پس شارع مستقیمه نیجاه نایمده با بچه ها حرف بزنه. پس هیچ کنون از تکالیف رو نمیشه گفتش که حالا شما نماز بخون ثواب داره. از کجا میگیم ثواب داره؟ مگه شارع بیچه بچه ها گفته ثواب نماز بخونن؟ نه. وقتی که نمیشه، اگر بتونیم از طریق این امر به امر درستش کنیم و بگیم که امر عامر اول به این واسطه داره به این مأمور دوم میرسه، اون موقع این امر در حق بچه ها هم تحقق پیدا میکنه، نماز خوندنشون همش مستحب میشه و مأمور شارع میشه. دو نماز ظاهرا به ثانی. اما اگر نظریه دوم رو بپذیریم و بگیم که اطاعت کردنه فقط داره اطاعتی از همین آمر مستقیم رو، آمر نزدیک خودش رو داره اطاعت میکنه، ربطی به آمر اول نداره، در نتیجه اطاعت کردن بچه ها، بچه ای مثلا پا میشه نماز میخونه فقط داره اطاعت از پدرش انجام میده، نه اطاعت از امام صادق، نه اطاعت از خدا، اطاعت از پدرش. حالا بالاخره پدرم وقتی دستور میده امتثالش ثواب داره ها، منتها ثوابی که بچه ای بره اطاعت از پدر مادرش داره میکنه، نه اینکه روز قیامت به خدا بگه خدا من همه نماز خوندم چرا نمازهای من توی نامه اعمال من نیست؟ خدا میگه من که دستور به نماز نداده بودم به تو، تو اطاعت از پدر مادر کردی، اینا ثواب اطاعتته. بحثش هم ثمره فقهی داره هم اصولی. و السلام علیکم و رحمت الله. پس در ادامه به نهی میرسیم. تمام مباحثی که در امر خوندیم رو اینجا برعکسش رو در نهی میبینیم. مادت و نهی و صیغت و فرمان، کما ان للامر مادتن و صیغتن کذالک الحال به نسبت الان نه، همانطور که در مورد امر ماده ای بود، امره بود، صیغه ای بود، افعل بود، در مورد نهی هم همین بحثا رو داریم. از اونجایی که به هر حال خطابات شرعی بعضیاش هم نهی هایی هستن، این هم یه مقدار نیاز به بحث داره. مادته یا نفس کلمت نهی، یعنی ریشه نون و هویه ماده نهیه که باید ببینیم که این ماده دلالت بر چه چیزی دارد. صیغش چیه؟ همون لا تفعل، لا تکذب یا افعال نهی دیگر. ول ماده وقت متا یادمون باید باشه که همون جور که مثلا توی امر خونده بودیم که گاهی وقتا با جمله خبری، ما با جمله خبری میاییم امر رو میفهمونیم، که مثلا میگیم مشقاتو مینویسی، به بچه میگیم میشین اینجا مشقاتو مینویسی تا من برگردم، این جمله خبریه که معنی امر میده. همینجا میتونه جمله منفی باشه که معنی نهی بده، یعنی مثلا به بچه میگیم که دست به برق نمیزنی، دست به برق نمیزنی به معنی دست به برق نزن هست، پس میتونه جمله منفی به کار برده بشه به معنای نهی، همونجور که اونجا جمله خبری مثبت به معنای امر میتونست باشه. و صیغه تو من قبیل لازم. حالا ماده و صیغه هر کدوم چه معنایی دارن؟ ماده دلالت بر همون زجر داره، دلالت بر منع داره، دلالت بر راندن داره، به مفهوم اسمی، همون مفهوم اسمی که توی ذهن ما مستقلا تصور میشه از راندن، اینو با نون و هویه میرسونند. و کلمت و انهاکه و از جروکه هما به معنی واحد، یعنی در لغت نگاه بکنید نها به معنی همون زجره، من کرد، دور کرد میاد، انهاکه یعنی من تو رو دور میکنم، نهی میکنم، مانع میشوم، اینا معناش یکیه. پس این شد ماده نهیه. صیغه نهجی و صیغه تدل علی زجر به نحو المعنی الحرفی، ای نسبت زجریه، اون نسبتی که ما برقرار میکنیم بین فرد و اون عمل. اون تا اینجا یک اختلاف اصولی بین علما پیش اومده که دقت بفرمایید. ببینید نسبت منع و زجر یعنی چه؟ توی همون بحث امرها اگر یادتون باشه، ببینید ما مثلا یه فرد رو داریم تصور میکنیم و یه اون عمل رو، درست؟ وقتی که میخواستیم امر کنیم بین اینا چی برقرار میکردیم؟ نسبت طلبی، مثلا نسبت طلبی برقرار میکردیم که از تو، بین تو و نماز خواندن، تو یه فردی، عملی هم به نام نمازه، بین تو و نماز من یه نسبت طلبی ایجاد میکنم، نماز بخوان، صله، این نسبت طلبی بین این فرد مخاطب ما و اون عمل برقرار میشه. خب اینجا هم وقتی که ما میگیم نسبت من برقرار میکنیم، یه چیزی مثلا به عنوان دروغ اگر در نظر بگیریم که یه عملی هست که مولا ازش بدش میاد، بین این فرد و دروغ میاد چیکار میکنه؟ نسبت من و زجر برقرار میکنه، نسبت زجر و من بین این دوتا برقرار میکنه. یعنی وقتی بهش میگه دروغ نگو، دروغ نگو بین این فرد و دروغ میاد نسبتی برقرار میکنه که محتوای این نسبت، این پلی که بین این دو پایه برقرار میشه و چیه؟ نسبت و رابطه منع کردن و دور کردنه. همون جور که در امر انگار داره هلش میده که این کار را انجام بده، در نهی داره اینو دور میکنه که نمیخوام به سمت دروغ بروی. همونجور که با دست ممکنه بکشدش، الان با لا تکذب میاد از این عمل انگار اون رو داره دور میکنه. خب ببینید با این توضیحاتی که عرض کردم، خلاصه نسبه پایینی صفحه اینه. بفهمید نسبه پایینی صفحه اینو میخوان بگن که با این توضیحات واضح شد که عملی رو ما این ور داریم، عملی رو این ور داریم و نهی میاد چیکار میکنه؟ میاد زجر میکنه، ما رو منع میکنه از یک عملی. اینکه خیلی واضحه، درست؟ نهی میاد ما رو منع میکنه از یک عملی، دور میکنه از یک کاری. این خیلی بحث واضحی بوده. منتها بالاخره بعضی از علمای اصول دنبال بحث‌های ظریفی هستن که یه مقداری فکرشون تقویت بشه، یه مقداری دقت‌ها بیشتر بشه. یکی اومده اینجا گفته که آقا نهی به معنای طلب ترک هست. یعنی ما طلب داریم می‌کنیم از او، طلب داریم می‌کنیم از او ترک کردن دروغ را، ترک کردن سیگار را، ترک کردن خطر را، و داریم طلب می‌کنیم از اون این ماست مثلا. خب کسی که این حرفو زده خیلی شاید نمیخواسته که چالشی ایجاد بکنه، همون منع از عمل رو با این کلمه بیان کرده. اومدن بهش اشکال گرفتن که آقا وقتی شما میگید طلب بکن ترک را، اولا این طلب، این ترک کردن یک مسئله عدمی هست. چیزهایی که عدمی هستن و نیستن، به چیز عدمی که نمیشه امری و نهی و طلبی تعلق بگیره، اینا چیزهای بودن از قدیم. بهتره شما بیایید به جاش بگید طلب کف، یعنی دست برداشتن. ترک واضح معناش چیه؟ کف یعنی خودداری کردن. خودداری یعنی نباید شما بیاید طلب بکنی از طرف ترک کردنش رو، چون ترک کردن، ببینید من الان مثلا نسبت به یه خطری که اون طرف هست ممکنه ترک کرده باشم، ولی کف کردن یعنی خودداری کردن همراه با وقتی هستش که آدم انگار داره به سمتش کشیده میشه، خودشو چی؟ نگه میدارد، همراه با یک عمل وجودی درش هست. و گفتن که شما نباید بگید طلب ترک، باید بگید طلب کف. اینا نسبت به اونها، اونا نسبت به اینا مناقشات مختلفی رو بیان کردن و سر آخر معمولا در کتاب‌ها که این بحث لغوی و چیز بحث میشه، اینا داری چالشی، نه آقا هیچ کدوم اینا حرف درستی نیست، نه طلب ترک حرف خوبیه، نه طلب کف به درد بخور هستش. بهتر بود شما از همون اول گفتیم نه عبارت هست از منع از یک عملی، من میکنیم از یک عملی. این عمل یه عمل وجودیه به معنای دروغه، به معنای شرابه، به معنای خطره. از این عمل وجودی طرف رو داریم من میکنیم. چرا بحث رو بردید توی چیزهای عدمی که حالا ترک عدمی هست، کف عدمی نیست؟ نه، نیاز نداره که اصلا ببریدش معناشو اینجوری بحث کنید. نصفه پایین صفحه اینو میگن، فرمان که و هناک خلافون فی ان مفاد النهیه هو طلب و ترک الذي هو امر عدمي او طلب الكف عن الفعل الذي هو امر وجودي. میگن یه اختلاف نظری پیدا شده است بین علمای اصول که آیا مفاد و معنای نهی طلب ترک کردن است یا طلب کف کردن. اونایی که میگن طلب ترک کردن است، ترک کردن خب یک امر عدمی است، من اینجا نشستم نسبت به اتفاقاتی که اونور دنیا رخ میده من ترک کردم، اما کف نکردم، خودداری نکردم. چرا؟ چون خودداری وقتی که من در معرض اون قرار گرفتم، دارم به سمتش میرم، خودم نگه دارم، درست؟ بنابراین این خودداری و کف یه امر وجودی است، ترک کردن یه امر عدمی است. و بین اینها اومدن مناقشاتی رو ایجاد کردن. قد یستدل للاول، اینایی که طرف داره نظریه اول شدن و گفتن معنای نه عبارت از طلب ترک، دلیل آوردن به ان من حصل من خود ترک و بدون کفن، اگر کسی ترکی ازش حاصل باشد، یعنی چه؟ مثلا نسبت به مواد مخدری که تو این شهره،
ما آیا ترک کردیم یا ترک نکردیم؟ آخره ما که مرتکب مواد مخدر نشدیم، پس ما مواد مخدر رو ترک کردیم، ولی کف نکردیم، یعنی خودداری نکردیم از مواد مخدر، چون اصلا بهمون عرضه نشده که بخوایم خودمون رو نگه بداریم. ما از مواد مخدر خودداری نمی کنیم، ترک می کنیم. ترک کردن یعنی اصلا سراغش نرفتن، یه امر عدمی، عدم استفاده مواد مخدر رو میگن ترک کردن و نرفتن. اما خودداری کردن وقتی که من دارم کشیده میشم به سمتش، جلوی من گوشته، من های خودم رو نگه میدارم. اینایی که نظریه ترک رو تایید میکنن میان میگن که شمایی که مواد مخدر استعمال نمی کنید، آیا آدم خلافکاری هستید؟ چرا خلافکار باشیم؟ چون که کف و خودداری را انجام نداده اید و سرپیچی کرده. برای اینکه همچین مسئله‌ای که در مورد ما صدق نمی‌کنه، میام میگن که خب طلب ترک امر درستی است، معنای درستی است، چون هر کسی مواد مخدر استفاده نمی‌کند واقعا آدم درستکار و مطیعی هست. به ان من حسل من خود ترک بدون کفن، هر کسی می‌بینی داره مثلا شرابو ترک می‌کنه، مواد مخدر ترک می‌کنه، مواد مخدر کلمه ترک کردن متأسفانه جوریه که اول طرف می‌کشیده بعدن ترک کرده. شرابو بگید، ما مثلا نسبت به شراب، نسبت به دروغ، نسبت به دزدی رو ما داریم ترک میکنیم، شراب رو ترک میکنیم، یعنی که اصلا هیچ وقت سراغش نمیریم. به ماها که نمیگن آسی، لا یعتبر آسیان لنهی عرفن. آیا اگر ماها داریم ترک میکنیم ولی کف و خودداری نمیکنیم، به ماها آسی میگن، به ماها خلافکار میگن؟ چرا به ما خلافکار میگن؟ چون این نهی اصلا طلب کف و خودداری رو ما اصلا سراغش هم نمیریم و اینو که اطاعت نمی کنیم، اینو داریم اطاعت می کنیم. اگر ما طلب کف و خودداری را اطاعت نکنیم، معصیت کار نسبت به طلب کف و خودداری به حساب میاریم نه. کسانی که نظریه اول رو و طلب ترک رو تقویت میکنن، به این جهت میخوام بگن پس معنای نه میتواند طلب ترک باشه. این یه نظر که البته با در پایان همطور که عرض کردم هر دو نظر رو میگن نظرات بی جهت و مناقشه های بی فایده. وقت یستدل لسانی، کسانی که نظریه دوم رو پذیرفتن و گفتن نه به معنای طلب کف و خودداری هست، دلیلشون اینه به ان ترکه امرون غیر و مقدور، ترک کردن که یه امر عدمیه، اصلا در توان من نیست امور عدمی، مسائل عدمی رو که معنی نداره که خدا به ما دستور بده. لأنه ثابت من الازل، از روز ازلی که هنوز مثلا نه من بودم، نه شراب بود، نه مواد مخدر بود، ترک من و شراب و مواد مخدر حاصل بود. در نتیجه یک چیز عدمی که از ازل بوده است، معنی ندارد که خدا به مسائلی که از ازل نبوده و عدمش مستدام بوده بخواد به ما طلبی داشته باشه، چون شما دارید میگید نه به معنای طلب ترک هست و ترک کردن ها که چیز عدمی هستن که نمیتونن متعلق طلب ما قرار بگیرن. پس نتیجه میگیریم که معنی نه طلب ترک نیست، طلب کف و خودداری است. این گروه دوم میان به اینا این حمله رو میکنن و میگن حرف شما حرف بی جهتی است. لانه ثابت من الازل، چون ترک ها که امور عدمی هستند و ازلی هستند، فلا یمکن تعلق طلب، معنی نداره که به یک چیز عدمی خدا امر و طلبی رو تعلق بده. و جواب او واضح، مصنف ما میگن جواب حرف اینا یک مسئله واضحی هست، خیلی راحت میشه به این گروه جواب داد و جواب اینها به این ترتیب هست و صحیح و جواب او واضح. جواب این گروه اول واضح هست که چی؟ فإن ترک و این کان ازلیاً، اگرچه ترک شراب و مواد و غیره ازلی بوده، الا انه بقا ان تحت القدره و یمکن تعلق تکلیف به. جوابی که این گروه اول به گروه دوم میدن، گروه دومی ها که میگفتن معنی نه طلب کف و ترک هست، دلیلشون این بود، گفتن به دلیل این ترک و کف و با هم گفتم نه طلب کف و خودداری هست، اینایی که گفتن معنای نه طلب کف و خودداری هست، گفتن حرف شما حرفی است که به طلب امور عدمی برمیگردد و امور عدمی نمیتواند متعلق امر قرار بگیرد. گروه اول میان در جواب اینها میگن که طبیعتا ما باید جوابی که میخوایم بدیم به شما میگیم که درسته که ترک کردن یه امر عدمی است، ولی
ادامه اون و از کنم نگهداری این عدم که امر وجودی هست، نگهداری این عدم امری چیه؟ وجودی هست.
چون نگهداری این عدم یک امر وجودی هست، همچنان من سراغ دروغ و شراب و مواد مخدر نروم، این یک امر وجودی هست، بنابراین می شود به اعتبار این نگهداری اون عدم ازلی طلب بهش تعلق بگیرد. خیلی حال ذهنتون اگر اینجا هم افت کرد بهش توجه نکنید، چون این نصفه پایین صفحه چندان بحث مهمی نیست. و صحیح و بطلان و کلل بچه شما این سه چهار خط بالا رو کلا میتونید خط یعنی نادیده بگیرید، از این هناک خلافان تا این و صحیح بطلان، این سه چهار خط این مناقشه رو فهمودن که وسعی بطلان و کلل بچه صحیح نستش که هر دو اینها نادرسته. چرا؟ چون اصلا معنی نقد رو اومدن کلمه طلب رو آوردن وسط، اصلا نباید طلب رو میاردید وسط. چرا بگید طلب ترک یا طلب کف؟ طلب رو اصلا خط بزنید، معنی نقد میشود منع از عمل، منع کردن از عمل، هل دادن از خطر. این معنی خیلی ساده نقد بود، نیاز به همه پیچیدگی مسائل عدم نه نیست. همین نرید سراغ طلب. ببینید طلب به معنای عرض کنم که خواست شماست. این خواستن اون وقت این مناقشه پیش میاد که خواستن شما داره به وجودیات علاقه میگیره یا به عدم میخواد، درست؟ اما وقتی که شما شخصی را دارید باز میدارید، باز داشتن کاملا دارش واضح هست. باز داشتن همیشه به عمل داره ربط میکنه، ولی عدم که معنی داره باز داشتن، باز داشتن از یک عمل. اگه اینجوری معنا بکنیم هم با واقعیت خیلی هماهنگه، هم عرض کنم که هیچ مناقشی هم درش نیست. و صحیح و بطلان و کلل بچه‌ها درست این هستش که بگید آقا هر دو حرف شما نادرسته، چه مناقشه فلسفی رو اینجا پیش کشیدید؟ فإن النهی لیس طلبا للترک ولا للکف. معنای نهی نه طلب ترک نه طلب کفه، اصلا طلب نباید این وسط می اومد. و این نما هو به نسبت الالماده، اینجا نوشتیم دیگه، گفتیم مادهش چیه؟ نسبت ماده همون منع و زجره، یعنی همون نسبت معنای تصوریش چی شد؟ همون معنای زجر به نحو المعنى الاسمی، یعنی همون هل دادن، دور کردن، منع کردن. و الاستیغه زجرون به نحو المعنى الحرفی، صیغه‌ش هم همون نسبت منع، نسبت منع زجر هست بین بچه و این بخاری، بین بچه و این آتش من چیکار میکنم؟ نسبت هل دادن و دور کردن رو ایجاد میکنم. و هذا یعنی ان متعلقه الفعل لترک، من نه به فعل تعلق میگیره نه به ترک، که این همه مناقشه کردید که ترک عدمی است، نمیدونم کف وجودی است، اینا نیازی نبود. معناش این هستش که نه به یه کاری تعلق میگیره. کار این بچه چیه؟ نزدیک شدن به آتش. من دارم از بخاری دورش میکنم، من میکنم از یه عملی. دروغ گفتن چیه؟ یه امر وجودیه. غیبت کردن یه امر وجودیه. مواد مخدر یه امر وجودیه، ما منعش میکنیم از خیلی واضحه. در نتیجه به اینا که واضح شد، مطلب آخر هم این شد که آیا افاده وجوب میشه یا نش؟ میگم میشه. فرمان همون جور که در امر ما گفتیم ظهور در وجوب داره، اینجا میگیم ظهور در حرمت داره، یعنی همین نسبت من ظهور در حرمت دارد. وقتی که خدا مثلا میفرماد که این کار را نکنید، حالا انواع اقسام نهی‌هایی که در قرآن داریم، لا تقتلو که بله اون خیلی واضح هست، میخوام یه سری نهی‌هایی که حمله بر کراهت میشه رو بگم، یه نهی که مثلا توی قرآن داشته باشیم خودمون حملش کنیم بر کراهت، بعد ما میگیم که معنای اولیش ظهور در حرمت داره. چی مثلا یادتون میاد؟ لا تدخلو بیوتن نه
لا
تشهرو بالقول، اینا خب چیزه، اینا دوره در تحریم داره، حرمت داره. لا تشهرو لو بالقول، لا تجسسو باز حرمت داره، درست؟ میخوام بگم اگر یه جایی هم ما خودمون فهمیدیم که با قرائنی این نه حمله بر کراهت میشه، باز ظهور اولیش در حرمت هست، نیاز به قرینه است. اگر جایی ما حمله بر اومد کنیم با قرینه است. و این بقیه ان یکون واضحاً ان النهی مادتاً و صیغتاً یدل علی کون الزجر و به درجه تحریم. چه ماده نهی و چه صیغه لا تفعل
دلالت بر این دارند که اون زجر و منعی که مولا فرموده به صورت تحریم بوده. مثلا آها مثلا فرض فرمایید نه النبی و پیغمبر نهی کرده اند از خواب بین الطلوعین، مثلا اینکه فرمودن نهی کردند از خواب بین الطلوعین، این میگیم ظهورش در حرمته، ظهورش این ازش که ما رو نهی کردن. یعنی دقیقا شما این تصور بکنید رفته باشید توی جنگلای آفریقا یا قطب شمال، دارید اسلام رو توضیح میدید، برای یکیشون بگید که پیغمبر ما خداوند ما رو نهی کرده از خواب بین الطلوعین. خب اونی که تازه داره با اسلام آشنا میشه، همین که بگید ما رو نهی کردن از خواب، میگه خب یکی از دستورات حرمت دین اسلام خواب بین الطلوعین. درست؟ پس ظهور اولیه نه و لا تفعل عبارت هست از حرمت و ذالک علی تبادر. تبادر همه در اولین باری که نهی رو میفهمن حرمت هست، مگه اینکه حالا بعدن با قرینه متوجه بشن که منظورشون کراهت. السلام علیکم و رحمت الله.